سلام، مصطفی قائمی هستم و اینجا رادیو قاف. قراره در مورد مسیر و رویا و هدف صحبت بکنیم.
سلام، عرفان وکیلی هستم. رادیو قاف رو ضبط می‌کنیم از فصل دوم قسمت اول با نام برای روزهای اول کار.
وارد دهم اسفند 1401 شدیم، ساعت 2 بام داده و در خدمتتونیم. این قسمت قراره که دو تا پارت داشته باشه. پارت اولش از موقعیه که ما معیار و زمان ورودمون اوکی شده، تیک خورده و میدونیم که میتونیم وارد کار بشیم تا موقعی که شیفت برامون جور میشه و قراره فلان روز بریم و اولین شیفتمون رو استارت بزنیم.
روزای کاریمون رو می‌خوایم شروع
کنیم. پارت دوم رو امیدواریم بتونیم قبل از عید زب بکنیم و حالا میریم استارت این قسمت. خب
بهتره از کجا شروع بکنیم؟ حالا طبق اون چیزهایی که با همدیگه در موردشون فکر کردیم، به نظرم اول بیاییم به اینجا برسیم که آقا چی میشه که یه نفر با خودش فکر میکنه که الان وقتشه که وارد بازار کار بشه. من از شاهین سفری یادمه که حالا شاید دقیق نتونم بگم چی گفته بود، یادم میگفتش که ما دانشگاهی که تموم می‌کنیم مثل کسی ایم که آیین‌نامه رو بهمون یاد دادن، حالا بهمون میگن ماشین رو بردار برو رانندگی بکن. به همین مقدار استرس داره اون رانندگی برامون. دندون پزشکی هم یه همچین چیزیه. خب من به نظرم بیام اول با هم دیگه بگیم که چی باید داشته باشیم که تو خودمون اینو ببینیم که الان بریم بیرون کار بکنیم. من خودم حالا گفتم اینا رو بیایم به عنوان معیارهای ورود ما به کار در نظر بگیریم. وقتی این معیارها دیدیم در ما جور شده، در اصل ما زمان ورود به کارمون هم فهمیدیم. حالا برای این معیارها چیزایی که من به ذهنم میرسید، یکیش این بود که کار کردن دندون پزشکی به نظرم یه مقدار خیلی زیادش به اعتماد به نفس وابسته است. یعنی بهتره که به نظر من شما در یه سطحی از لولی از حالا اعتماد به نفس باشی وقتی میری بیرون کار میکنی. اونایی که اون اعتماد به نفس رو ندارن، من حالا تا جایی که خودم دیده بودم، از کار زده میشدن، در صورتی که حتی کار خوبی هم داشتن انجام میدادن ولی خب از کار زده میشدن. و از اون طرف جفتمون کسایی رو میشناختیم که یه اعتماد به سقفی داشتن و با اینکه کار خوبی نداشتن اما هر روز داشتن شیفتای بیشتر برمی داشتن و کار بیشتر انجام میدادن، حتی بعضیشون پیشرفت هم کردن تو خود کارشون.
آره، ولی خب این به نظر من زائده، یعنی اون اعتماد به سقفه. اما اون اعتماد به نفس رو به نظر تو از کجا میشه فهمید؟ حالا من برای بچه‌ای که داره اینو میشنون بگم که ما اپیزودا رو اینجوری ضبط میکنیم که یه سری تایتل صرفا مشخص میکنیم و قرار نیست که قبلش خودمون رو بابت تمام متن‌هایی که قراره بگیم و بخونیم و حرفایی که می‌زنیم آماده بکنیم. الان این بحث
اولین باره که ما داریم صحبت می‌کنیم.
این اولین باره و دوست داشتیم که این تازگیه توی اپیزود هم همونطور که شما می‌شنوین قشنگ اینو حسش بکنین. حالا عرفان چجوری اون فرد بفهمه که اعتماد به نفس این کار رو برای ورود داره؟ حالا می‌تونی خودت مثال بزنی، می‌تونی از رفقا یا چیزی که به نظرت بهتره.
من راستش فکر می‌کنم که خودم این مدلی بودم که حس کردم واقعا دیرتر از خیلی از کسایی که هم دوره با من بودن حس کردم که اون اعتماد به نفس در من به وجود اومده. یه مقداریش میشه به نظرم صرف این که چقدر یه آدم ریسک پذیره. ممکنه یه آدم با ریسک پذیری بیشتر یه مقداری توی اون اوایل اون هرمی که میزان دانش بر اساس اعتماد به نفس و اینا هستش، تو اون اوایل باشه، یه اعتماد به نفس بالایی با دانش کم داشته باشه، احساس تسلط بکنه. مثل حسی که هممون توی پریکلینیک اندو تجربه کردیم، وقتی پریکلینیک 2 رو تموم می‌کردیم میگفتیم خب دیگه الان هر دندونی به ما بدن ما می‌تونیم اندو بکنیم، در صورتی که وقتی میمدی تو بخش اولین سانترال بالا رو که باز می‌کردی تازه می‌فهمید دهان مریض اصلا فرق داره و یه اعتماد به نفس الکی داشتی. خب من یه چیزی که اون موقع برام مهم بود کیس سلکشن بود. یه مقدارش هم به خاطر این بود که اساتیدی که اون موقع داشتیم خیلی روی این مورد مانور میدادن که آقا مثلا فلان کیس یه همچین خرابکاریایی ممکنه به بار بیاره که شما تا آخرین روزی که داری زندگی میکنی همش این تو ذهنت باشه که من همچین خرابکاری کردم. همیشه یادم مثلا هفته پایینو سر اندو مثلا ما میگفتیم چرا به ما تو دانشگاه نمیدید هفته پایین اندو بکنیم، میگفتن خب این اگه نزدیک کانال مثلا مندیبل باشه میتونه پاراستزی دائمی لب پایین بده و این خیلی برای من ترسناک میشد، باعث میشد هرچی ریسک پذیری دارم از بین بره و این اعتماد به نفس از بین بره. کاری که من کردم این بود که واقعا تو دوره دانشجویم بجز سال 4 و اینا که تازه وارد شده بودم و این حس رو داشتم که اصلا من قرار نیست دندون پزشک بشم و این مسیر رو اصلا دوستش ندارم، سال آخر که بودم با خودم یه شرطی گذاشتم، یعنی نه اینکه بیام بگم که من این شرط رو گذاشتم، ولی اینجوری بود تو ذهنم بود که از اون بخشایی که خودت دوستشون داری عرفان وقتی خارج شدی جوری خارج بشو که بگی من واقعا در حد دانشجویم و این امکاناتی که اینجا داشتم کم نذاشتم. یعنی مثلا یادم برای جراحی گیر دادم، تو رو خدا مثلا این دندونه نهفترم بدید من جراحی کنم. حالا لطف هر استادی هم توی بخش و اینا میتونه شامل حالتون بشه و یه مقدارش به شانس هم بستگی داره، ولی خب واقعا میدونم خیلیش به پیگیری خدا آدمه.
یعنی اون حست موقعی که بخش تموم میشه توی اون بخش حس میکنی مثلا توی این درمان مثلا اندو وقت تموم میشه میگی که آقا من اندوم خوب بود، یعنی من تمام تلاشمو کردم، فیدبکی که از اون بخش گرفتیم بود که اندوت خوبه و حالا الان این اعتماد به نفس رو داری که اندوها رو بیرون از دانشکده هم انجام بدی، درسته؟
آره. ببین مثلا جراحی رو مثال بزنم، من حس کردم که واقعا تو کشیدن دارم هی قوی تر میشم، بهتر دارم یاد میگیرم، از بقیه کارام داره زودتر جلو میره و بعد از اینکه عقل به ما دادن که جراحی بکنیم، یه بیماری اومد که یه کانی نهفته مندیبل داشت و بچه‌ها می‌خواستن براش دستاندون بسازن. واقعا گیر دادم، نشستم جلوی استاد گفتم تو رو خدا بذار من اینو جراحی بکنم.
اعتماد به نفست بابت کارهای روتین زیاد شده بود، این برات یه پله بالاتر بود، مثلا قضیه جا به جایی خط قرمز ها که قرار سراغش بری.
آره.
این رو هم انجام با موفقیت انجام دادی، درسته؟
آره خیلی، اصلا فکر کنم 5 تا استوری فقط ازش گذاشتم، اینقدر برام جذاب بود. و اون آخرین درمان من بود تو بخش جراحی و وقتی اون درمان رو انجام دادم همون چیزی که تو استوری نوشتم گفتم عرفان تو هیچ کار دیگه ای نبود که تو بخش جراحی در حد توانت بخواد باشه و انجام نداده باشی.
آفرین. حالا من خودم تا الان جراحی کانی نهفته نکردم، واقعا دوست دارم انجامش بدم. خط قرمز بعدی تو جراحی احتمالاً برام همچین جراحیه. حالا من اگر صحبت تموم شده من بگم این اعتماد به نفس الان اوکی بود؟
نه، از الان هرچی بگم دیگه میشه مثال، مثلا اندو فلان این.
خب ما حالا برای اینکه این قسمت توی 30 دقیقه تموم بشه سعیمون این، البته.
بله.
آره. من اگر بخوام بگم راجع به اینکه کی زمان ورودمونه، یه چند تا میخوام معیار دست بچه ها بدم. اینکه آقا جان شما اومدی اندو تک کانال دو کانال کردی یا مثلا موله رو اینا بهت خورد و دیدی که اوکی انجامشون دادی، خرابکاری نکردی، استاد تو رو تشویق کرد گفت آفرین که اینو خوب انجام دادی یا نمره خوبی گرفتی، یعنی میدونی اون فیدبک خوبی بود و تو لمس کردی که آقا جان اندوت به نظر خوبه. حالا این هر استادی بنا به اون تجربه‌ای که داره، روش برخوردی که با دانشجوش داره فرق میکنه. مثلا یکی میاد چه میدونم میاد میگه که آقا تو اینو کار کردی روتاری زدی، مثلا روتاری تو بخشم ممنوع بود، اینو تو روتاری زدی، باور نمیکرد که مثلا آقا این دانشجو که حالا اون موقع من بودم روتاری نداشته و اصلا روتاری اصلا نمیدونست چجوری کار میکنه، ولی خب مثلا این برای من یه نوع تشویق بود و حس کردم اندوام بد نیست. خب اعتماد به نفس رو تو این بخش گرفتم و از اون
فقط یه دقیقه ببخشید
خاشم.
این حرفت باعث نشه که از یه طرف دیگه هم بچه‌ها بیفتن، اونم این که شاید توی بخشی بنا به هر دلیلی خورده بهشون گرفته بشه در صورتی که استعداد داشته باشن توش. یعنی لزوما هم این نیست هر جایی که دیدی دارن ازت تعریف میکنن لزوما اونجا موفق باشی، لزوما هم هر جایی ازت دارن بد میگن اونجا بخوای موفق نشی.
آها، یعنی ما یه موقعی
مثلا زمان شما استادای مثلا چه میدونم فلان بخش خیلی بهتر با بچه‌ها تا می‌کردن، رزیدنت‌ها هم بیشتر از اون بخشا در اومدن انقدر که بچه‌ها تشویق شدن.
حالا من اینو بهت بگم که اولش تو اندو خب منو پیر کلینیک دو انداختن، یعنی حالا یا من افتادم یا انداختن، ولی خب میگم اون اعتماد به نفس رو از اون بخش گرفتم. مثلا توی ترمیم یه مقدار خیلی دیرتر و سخت‌تری، من وقتی شروع به کار کردم مثلا نقطه ضعفم ترمیم بود، بیلداپ می‌کردم میریخ. من توی یه روز یادمه که مثلا 5 تا بیمار بیلداپ داشتم، 4 تاش ریخت و من 5 بار دیگه اصلا اعتماد به نفس اینو نداشتم که انجام بدم. و حالا میگم که یعنی اون معیار این باشه که بد نیست، قرار نیست فقط تنها معیار باشه، که آقا جان من از این بخش اعتماد به نفس کافی رو دارم.
یه سرنخ میده بهمون در
این حد. یه سرنخ میده. حالا اینکه بعضیا پول لازم میشن مثل من و میخوام برم بیرون کار کنم، اینم یه معیاره که اصلا معیار خوبی نیست، ولی ریسک پذیری که گفتی خیلی خوبه. حالا ما به این نتیجه میرسیم که آقا جان من میتونم کار بکنم. خب اوکی، حالا این تیک خورد، یعنی معیارهای ورود به کارم رو بیرون از دانشکده الان اوکی دیدم و به نظر خودم میتونم شروع بکنم. حالا یه معیار دیگه هم که حالا به ذهنم میرسه اینه که بیام با همدوره‌ای خودم وقتی وارد کار شدن خودم و کارم رو باهاشون مقایسه بکنم. مثلا اونا وارد کار شدن به نظر اوکی دارن پیش میرن، منم کارم تو همون حدوده، پس منم میتونم اوکی پیش ببرم کار رو. زمان و معیار ورودمون که اوکی شد، حالا میخواییم بریم سراغ کلینیک یا درمونگاه و مطب.
یه چیزی یادم اومد در مورد زمان فقط به معیارم نیست. من به نظرم اگه کسی میخواد زمان ورود به کارش و کلینیکش هم در نظر بگیره، موقعی سراغش بره که با خودش بگه که حداقل تو این یکی دو ماه آینده من قرار نیست جای خاصی برم یا اتفاق خاصی برام بیفته. مثلا یه سری بچه‌ها می‌دیدی که اسفند می‌خواستن برن سراغ کار بگردن، بعد عیدش هم می‌خواست تعطیلاتش هم بره. خب مثلا به زور رفته کارا رو گیر آورده، 20 روز هم نیستش اینطوری،
بعد اینجوری خراب میشه. آره. فرصت
من الان اینو یادم افتاد که اینم تو زمانا هست. مثلا اگه کسی هستی که تابستون می‌خوای برگردی شهرت، بر ندار خرداد مثلا آخر شروع بکنی دنبال کار گشتن.
یه معیار دیگه هم حالا اینو گفتی من یادم افتاد. من آخه میدونی بچه ها وقتی وارد کار میخواستن بشن، حالا موقعی که من سال بالایی شده بودم، لست داشتن میپرسیدن، این به ذهنم میرسید که آقا اینجوری تو الان توی دانشکده دیگه درمان جدیدی نیست که بخوای یاد بگیری. مثلا آقا اندو رو من اندور دیگه مولرم انجام دادم مثلا دیگه، یا مثلا ترمین بیلاپ هم کردم، کامپوزیت، آمالگام، الان دیگه قرار نیست در ادامه مثلا یهو یه مبحث جدید و نو و اینکه تا الان انجام ندادم باز بشه برم. قراره که همون مراحل قبلی رو پیشرفته ترش بکنم. مثلا ترمیم دوم تموم شده و سه حالا بر اساس کوریکولوم باید بره چک بکنه که ببین آقا چیز جدیدی قرار نیست اضافه بشه. یعنی من برم بیرون دیگه یه درمان اولین بار نمیام یه درمان روی بیمار انجام بدم.
یعنی روتین بسیاری از بیمارا رو یاد گرفت.
آره اینطوری الان
تعداد درمان عجیب غریب بالاخره هست، ولی خب حالا تک و توک.
آره یعنی مثلا جراحی دندون عقل اگر نکردم توی دانشکده، این که برم اولین جراحی دندون عقلم رو روی بیمار انجام بدم خیلی چیز جذابی نیست. حالا من اشاره نمی‌کنم که ممکنه بعضی این کار کرده باشن. خب از این بگذریم بریم بعدی. بعدی میشه این که من میخوام الان برم و شروع بکنم کارم رو، حالا درمونگاه پیش رومه و مطب. من خودم از درمونگاه شروع کردم. خب حالا بر اساس هر شهری به قول خودت کانتکست اون شهر، درسته؟ فرهنگ اون شهر، بیماراش چجوری هم. مثلا آقا بعضی از شهرها درمونگاه کم دارن، بعضی از شهرها بیمارها مطبی هم به قولی، یعنی بیشتر میرن مطب برای درمان. این شهری که محل تحصیل من و تو بود، قم، پر درمونگاه. حالا مطبم توش هستا، ولی فرهنگ بیمارا بیشتر اینجوریه که برن درمونگاه کارشون رو انجام بدن و درمونگاه هم کم نداریم. حالا ما اول تصمیم میگیریم که کجا بریم. اگر مطب هست خب مطب، اگر درمونگاه هست درمونگاه. حالا تو اینجا میخوای چیزی اضافه کنی؟
خب ببین من میگم که حالا با توجه به اینکه ما داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که میخوایم در مورد درمونگاه و مطب بگیم، یه موقعی میبینی که ما خب تو هر شهری زندگی نکردیم. اصلا بحث این که گفتیم بافت اون شهر رو بچه‌ها در نظر بگیرن هم همین بود. اما بیایم یه سری اولویت بهشون یاد بدیم، چه اولویتی بذارن که یه جایی برن. شاید با یه اولویتی توی یه شهری مطب اصلا بهتر باشه نسبت به درمونگاه، یه جا درمونگاه بهتر باشه نسبت به مطب.
چه معیاری می‌خوای بدی؟
من اگه مثلا بخوام یه معیار بذارم، وجود رفیق یا سالبالایت توی اونجاست. کسی که همیشه کنارت باشه، کمکت بکنه. مثلا دارم میگم اگه بخوام یه جا شروع بکنم، ترجیح میدم الان اولین روز کاریمه میخوام شروع بکنم، میتونم برم توی یک جای خیلی لاکچری شروع بکنم، میتونم یه جایی برم که متوسط باشه، یعنی یه مطب لاکچری در نظر بگیریم که رفیقم اونجا نیست، سالبالاییم اونجا نیست، با یه کلینیکی که سالبالاییم اونجا هست. 1000% من دوست دارم که خب برم اون سمت اونجایی که سالبالاییم هست. به هر حال خیلی از استرس‌های روز اول کاریمو برطرف می‌کنه. من خب اینو نداشتم اون اول که میخواستم کار بکنم، ولی خب چیزی که جایگزینش کردم الان یادم اومد که شماره رفیقام و سالبالاییامو داشتم و قبل اینکه بخوام کارمو شروع بکنم به همشون گفته بودم که ببین من این ساعتا بهت زنگ بزنم میتونی جوابمو بدی تو این یک هفته. و این خیلی حداقل از لحاظ روانی برام بار و فشارشو کمتر میکرد. میدونستم که آقا مثلا فلانی من اگه یک شنبه میخوام کار بکنم، با اینکه اونجایی که من کار میکنم سالبالاییم نیست، که اگه بود چقدر خوب میشد، ولی یک شنبه فلانی فلان درمانگاه هستش، بیمار رو میتونم پیشش بفرستم. یه جا گیر کردم، میتونم با یه عذرخواهی کوچیک و رفتن به مثلا برای اینکه برم یه چایی چیزی بخورم یه زنگ بزنم سالبالاییم دوتا سوال من بپرسم.
حالا این رو بیشتر تو قسمت بعدی میریم سراغش، اما اینجا این معیار خوبی بود، آشنا یا معرف، یا میتونه این فرد اون سالبالاییمون باشه یا فک و فامیلی باشه، کسی باشه که ما میشناسیمش و میتونیم اتکا بکنیم بهش، چه توی پیدا کردن اون محل کار جدید، چه توی ساپورتمون وقتی اونجا داریم کار میکنیم.
درست.
پس ما اول میریم ببینیم که این سالبالاییمون کجا کار کردن، چه جوری کار کردن، اوضاعشون چه جوری، ازشون جدا میشیم. آره. بعد اینجوری راحت تر میتونیم اون کلینیکایی که خوبن، جاهایی که مطبایی که مثلا برای درمان، برای شروع درمان خوبن رو پیدا بکنیم و ازشون مشورت بگیریم. پس ما برای این کار اولین جایی که میریم سراغش بپرسیم که کجا کار بکنیم سالبالایی است، که من خودم سالبالایی مرتضی بود، دکتر سعیدی که خیلی لطف داشت و ما روزی که من تصمیم گرفتم برم کار بکنم نشستیم نوشتیم اسم تمام درمانگاه‌هایی که توی قم هست میشه شروع به کار کرد رو، و بعد من اون موقع هم ماشین مرتضی رو گرفتم، از همینجا هم میگم دستش درد نکنه، رفتم یکی یکی این کلینیکا رو سر زدم و حالا بعضی جا مثلا سالبالاییمو دیدم که اونجا خودش معرف من شد و شروع به کار کردم. یه جایی بود که به من گفتن آقا ما می‌خوایم شیفت جدید راه بندازیم، روز جمعه نداشتیم تا الان، تو میای؟ خب من رفتم و اینجوری شد که وارد کار شدم. حالا
اومدیم متوجه شدیم که آقا اولا این که خیلی مهم بود که بیام بنویسم چه انتخابایی جلوی پای من هستش و هر کدوم اولویت بندی کنم. اولویت بندی که حالا به نظر من و تو میرسه اینه که آشنا داشته باشی اونجا، ساپورت کننده داشته باشی، اینا میتونه خوب باشه. و من الان یه اولویت دیگه‌ای که دوست دارم بگم اینه که شاید برای شروع کار تک دکتره بودن
خوب نباشه،
انتخاب مناسبی نباشه.
آها آره،
دکتری باشه اونجا که میدونی من به نظرم به عنوان هر کسی که صاحب هر کسب و کاری، دندون پزشکی بذاریم مثلا کنار، هر کسب و کاری، خارج شدن یه مشتری بالقوه از کسب و کار میتونه یه کابوس باشه. یعنی مشتری اومده تا اونجا، حالا برای ما میشه بیمار، اومده تا اونجا و یه کاری داره که ممکنه در حالا هیته توانایی تو اونجا نباشه، یا اصلا تو الان نخوای این کار رو قبول بکنی، راسته خط قرمزات نباشه و اینا،
یا اگر کردی وسطش گیر بکنی،
گیر بکنی و اون مشتری بالقوه اون بیمار رو بفرستی بره باش خدافزی کنی. من جای کلینیک باشم واقعا میگم خب این داره اینا رو میپرونه.
پس اینم یه معیار دیگه است، این که تنها نباشیم اونجا، رفیق آشنا هم نداریم اوکی، ولی مثلا همکار اونجا باشه،
یه همکار باشه، اصولا هم اونجا همه میدونن، میگم مثلا فلانی این کارا رو میکنه من بتونم اینو بفرستم پیشش. اینم یکم معیارا من در نظر میگیرم، مثلا نری یه جایی بگن که خب امروز شما هستی دکتر اینجا و میخوای شروع بکنی، روز اول کاری نه کسی هست نه میشناسی چی به چیه.
این خیلی کار رو سخت و بغرنج میکنه و میبره ما رو سمتون تماس ها وسط کار، که منم داشتم تجربه این. حالا میگم اینو میریم تو پارت دوم. خب ما انتخابامون رو نوشتیم، مطب درمونگاهی که میخواییم بریم، حالا الان ما باید آماده بشیم برای اون جلسه‌ای که با حالا یا مدیر اون کلینیک و درمونگاه یا اون دکتری که اون مطب رو داره و قراره بریم باهاش حرف بزنیم.
خب من اینو خیلی خودم نمیدونم، ولی نظرت چیه؟ نظرت اولین نفری که باید صحبت بکنیم و دنبالشو بگیریم توی یه درمانگاه یا کلینیک یا مطب میریم کی باشه؟
من خودم دوست دارم که برای پرستیژ کار حفظ بشه ببین همیشه این رو نمیپسندم که من یه جوری برم اونجا دنبال کار که انگار از موضع ضعفه. نه، من دندون پزشکم و الان دارم میرم اونجا و اونا باید منو بخوان و همجوری خیلی شاخ میرم اونجا و میگم آقا جون من میخوام اینجا کار بکنم. حالا این رو مکالمه رو هم با هم میچینیم که چه جوری باشه. اما من نظرم اینه که با بالاترین فردی که توی اون محل کار هست صحبت بکنیم. مطب با خود دکتر، کلینیک با مدیرش، کسی که دندون پزشکی رو مدیریت میکنه. حالا بعضی موقع مثلا یه درمانگاه مدیر جدایی بر دندون پزشکی داره که میریم سراغ اون.
ولی خب من تو کلینیک سه نفر رو بخوام بگم میشه مدیریت و سوپروایزر و مسئول شیفت. خب. به نظرم دنبال این سه نفر رو میشه گرفت.
آره، ولی خب مثلا بعضی موقعا میریم یه کلینیکی چه میدونم منشی اونجا نشسته و هیچ مسئولی نیست.
آره.
به نظر من درست نیست که مثلا شمارمون رو بدیم به منشی یا اصلا مطرح بکنیم که قرار ما اینجا کار بکنیم. از منشی میپرسیم خب مدیر کی میاد، سوپروایزر کی میاد، من دندونپزشک هستم میخوام ببینم اینجا فرصت همکاری هست یا نه، با کی باید صحبت بکنم. بعد اون موقع یه جلسه میتینگی رو با هم دیگه برنامه میریزیم و میروم و میشینیم و صحبت میکنیم.
حالا کلید واژه‌ت هم یادت نره.
آره این کلید واژه رو میگم. بعد پس ما اون فرد رو هم تعیین میکنیم، روزش اوکی میشه و حالا ما میخوایم بریم و صحبت بکنیم. ما اونجا در حقیقت میخوایم بریم خودمون رو پرزنت بکنیم. کلا توی هر کاری پرزنت کردن اون کار خیلی قسمت مهمیه. حالا ما میخوایم یه فرصت کار رو به دست بیاریم، یه امتیازی رو میخوایم بگیریم. درسته ما دندون پزشکیم، درسته ما به عنوان اصلی ترین فرد اون محل کار محسوب میشیم، ولی الان اون فرصتی رو میخوایم به چنگ بیاریم و برای شروع کار با تجربه اندک خیلی کار سختیه. حالا بعضی خوششانسی میارن که یه موقعی یه آشنایی هست و میگه آقا جون بیا بر دست من اینجا کار بکن، ولی برای فردی که میخواد بره از صفر بره یه جایی رو به دست بیاره
تقریبا بدترین حالت رو بگیم
دیگه. آره دیگه. که این بدترین حالت رو تقریبا من و تو هم تجربه کردیم. آره. یه جورایی آره، من با اون مدیر هماهنگ کردم یه روزی رو، حالا میام خونه میشینم و میگم که پس من این فرصت رو باید به دست بیارم، یه پرزنتیشنی رو باید برای خودم آماده بکنم، منظورم اسلاید نیستا، متنی رو آماده بکنم، حرفامو آماده بکنم. اگر فلان چیزو
یه مثال اگه بزنم مثلا این قشنگ بشه، به نظرم اینه که تو با یک مقدار توانایی به عنوان چیزی که قابل عرضه هستش میخوای بری پیش یه نفر، فرض بکنیم تو میخوای برای یه نفر یه هدیه بخری و اون هدیه برای اون فرد یک چیز کاربردیه، ولی یه باکس قشنگ میتونه باعث بشه که 100 برابر اون هدیه زیباتر بشه. تو یه سری توانایی داری و میخوای اینا رو بری در موردشون بگی، من میتونم بیام بگم که آره اندوهای من خوب است، یا اینکه اینو در قالب یه باکس خیلی قشنگ بیام ارائه بدم.
خب پس یه پرزنتیشن خوب همیشه یه برگ برنده است. یعنی من میخوام برم بشنم مثلا تو مدیر کلینیک، من اومدم اینجا نشستم، سلام آقای دکتر، سلام آقای وکیلی، خوب هستین شما؟
سلام، خوب هستی، سلامت باشی، چی شده؟
من مصطفی قائمی هستم و دندون پزشکم، اومدم اینجا ببینم آیا فرصت همکاری هست یا نه. فرصت همکاری به نظر من این یکی از بهترین عبارت‌هاییه که میشه به کار ببریم. این که من میخوام بیام اونجا کار بکنم یا شیفت خالی دارین یا نمیدونم چه جوریه اینجا مثلا فرصتی هست که من بیام اینجا در خدمتتون باشم، به نظر من قشنگ‌ترینه. چیزی که به ذهن من رسیده تو این 3-4 سالی که دارم کار میکنم اینه که فرصت همکاری هست.
اصلا همین مثلا کلمه اول انقدری خودمون رو دوچاره استرس میکنه، نمیدونی بری چی بگی. ببخشید من اومدم اینجا کار کنم.
تو همین دیگه. آره، این خیلی بده. ولی فرصت همکاری هست، پرستیژ کاری تو رو هم حفظ میکنه. این که مثلا اولین شیفتیه که میخوای بری و نشون نمیده، میدونی؟
آره.
بعد تو میای از من چی میپرسی مثلا؟ بگو.
خب ببین، من اگه مدیر کلینیک باشم چیزی که میخوام، اولا که خب سری میام چک میکنم ببینم اصلا من جایی دارم برای شما یا نه. و اصولا خیلی ها میخوان دلتو نشکنن، وقتی جایی ندارم برای تو با یه سری واژه های دیگه اینو میام بهت میگن. که حالا اینو زمانی که رسیدیم به رد کردنه مثلا یکی از درمونگاه ها در موردش صحبت میکنیم، من اگه باشم در مورد توانایی ها میپرسم، در مورد اینکه تو چه کاری دقیقا فرصت همکاری شما میتونی من کمک بکنی، چی کار میتونی بکنی. من خیلی ها رو دیدم میتونی میکنن روکش میکنی دکتر، هفته بالا اندو میکنی، هفته پایین اندو میکنی.
ببین اون اول کار قطعا خط قرمزهای ما خیلی زیادن. یعنی مثلا من میخوام شروع به کار بکنم، بهتر مولر استارت نزنه همون اول، یهو دیستالکسیس هفته بالا، خب اصلا برای اندودونتیست هم چالنجه، اذیت میشه آدم. و خب همون اول من قرار تک کانال دو کانال انجام بدم، ولی آیا لازمه که این رو بگن به اون مدیر کلینیک؟ ببین من نظر من اینه، برای اینکه ما رفتیم فرصتی رو به دست بیاریم یه پرزنت خوب باید داشته باشیم. توی پرزنت خوب روی نقاط منفی تمرکز کردن چیز خوبی نیست. یعنی من بیام بهت بگم آره آی وکیلی من حقیقتش روکش که نمی کنم، اندای 6 و 7 هم هنوز انجام نمیدم و حالا این کارهای ساده ای رو بر من بذار، کشیدنم کیس سخت رو انجام نمیدم، چیز ساده ای باشه بله من در خدمتتون هستم.
خب اصلا این... همینقدر جزئی شدن تو کار به نظرم نشونه زد،
هم جزئیات رو من به تو گفتم هم رو نقاط منفی کلید کردم.
هی دارم میگم نه هم اول... نمیتونم. آره... نمیتونم من به نظرم باید این وسط حواس رو پرت کنیم. خب داره یه کاری میکنه، تو بگی من فلان کار رو نمیتونم بکنم، تو بیا بگو من فلان کار رو میتونم بکنم. آره. اصلا در مورد این کارهای دیگه این صحبت کن،
ریز این وسط این چیزایی که نمی کنم و رد می کنم، ولی فوکوسم روی چیزایی که بهتر آره. انجام میدم. مثلا آی وکیل حقیقتش من اومدم اینجا که همکاری داشته باشیم و نه من دنبال درد سرم، نه میخوام برای شما این وسط مشکلی پیش بیاد. پس کیسایی که تخصصی هن و طبق معمول طبق قاعده علمی و کاری که بقیه هم میکنن ارجاع میدیم به متخصص. اما توی درمانی روتین و معمولی دندون پزشکی من همه کاری رو میتونم انجام بدم، ولی بالاخره در شروع کار توی یکی دو ماه اول که بخوایم همکاری رو شروع بکنیم برای که هم روال کار دستم بیاد هم شما، من کیسایی که ساده ترن رو استارت میزنم و به مرور اینا رو پیشرفت میدیم. یعنی مشکلی من با هیچ کنون از درمان هایی که یه دندون پزشک عمومی انجام میده من ندارم واقعیتش، ولی ترجیح هم اینه که همون اول کیسای پیچیده رو استارت نزنیم، بالاخره روال درمان دستمون بیاد.
اصلا بگیم که این اصلا یه معامله ایه که چند سرسوده، هم به نفع درمانگاه، هم به نفع من دندون پزشک، همون بیماری که میخواد بیاد بشینه.
آره دقیقاً. و الان اینجوریه که من الان درمانایی که میتونم انجام بدم رو گفتم، اون چیزایی که به نظر قراره ارجاع بدم رو هم گفتم، ولی در لفافه گفتم. من نمیدم بگم هف انجام نمیدم، دو جملاتم نبود دیگه، ولی گفتم کیسای پیچیده‌تر رو یکم بعدتر استارت میزنیم. و اینکه
بعد این چیزی خیلی مهمه، یکی اینکه من اصلا خودم حس میکنم وقتی کارو میخواستم شروع بکنم چیزی که بهم کمک کرد این بود که دقیقاً این نها رو گذاشتم اون گوشه و گفتم ببین من اینجا نقطه قوتمه، اینا رو بیار سمت من. خودم اصلا رفتم اون سمتی.
خب الان تو مثلا نشستی رو من چی میگی؟
ببین مثلا من میام میگم که تو میگی که هفته بالا انجام میدی اینا، من میگم که آره کیسایی که بخواد پیچیده باشه و این داستانا رو داشته باشه من سعی میکنم که اینا رو فعلا در شروع کارم تو کلینیک سمتشون نرم تا یه مقداری همکاری ما با همدیگه شکل بگیره، همدیگه رو بهتر بشناسیم، من با محیط کلینیک آشنا شده باشم، استرس این محیط جدید از روی من برداشته بشه، بعد درمانهای جدیدم رو شروع بکنم. ولی در شروع کار من ترجیح میدم کارهایی که خیلی بیشتر توشون قوی هستم، مثلا من توی کشیدن دندون قوی هستم و این هم از لحاظ این که به نفع بیمار باشه هم از لحاظ مالی خیلی بهتره، هم زمان کمتری برای درمان من میگیره، همین که من راحت‌تر این کارو انجام میدم.
نقاط قوتتو داری میگی.
من میگم آره من آقا مثلا من اصلا خودم یادمه که یه درمانگاه مثلا می‌خواستم شروع کارو کنم، گفتم ببین هر چی کشیدن داری بفرست.
این خیلی جالبه.
یه همچین چیزی.
کشیدن جراحی رو من هستم. اندو هم داشتی، اندو هم بد نیست. ولی خب قطعاً کار تجربیه و من هر چی میرم جلوتر کارم بهتر میشه. می‌دونی؟
مثلا اینم البته لازم نیست به نظرم توضیح بدم.
نه اینم خب.
ولی خب حالا اینو می‌خواستم بگم که فکرم نکن که چون این حرفو داری میزنی دیگه تو مثلا دکتر اندودونتیست هی اندو بکنه اونجا میشینه من دندون بکشه اونجا میشی، تو از اونایی که براشون خوب دندون میکشی بیماری رو به دست میاری که یه اعتمادی بهت میکنه اولین هفته بالا تو استارت میزنی.
آره این خیلی خوبه
که اینو ببریم حالا تو پارت دو.
خب پس ما یه پرزنت خوب رو آماده کردیم و توی این جلسه این هم خیلی نکته مهمیه که ما نیاییم بشینیم راجع به درصد و قرارداد صحبت بکنیم.
منم نظرم اینه که نکنیم.
به نظر ما این توی جلسه اول نمی گنجه، انگار که مثلا درسته باید حواست جمع باشه، درسته که باید ما توی حالا قنبابه که مجموع کارهایی که انجام شده میشه ایکس اون روز، یعنی مجموع پرداختی های بیمار، بهتر حواست به ایکس ها باشه، به اون درآمدی که داری کسب میکنی، جزئیات که چی کم میشه ازت چی نمیشه، ولی مال صحبت جلسه اول نیست.
اینا رو اگر هم می‌خوایم راجعشون اطلاعات کسب بکنیم، بهتره که از سالبالایی بپرسیم تو این کلینیک مثلا پرداختیاشون چطوره. مثلا اون که اونجا تجربه داشته کار بکنه میگه آقا اینجا پولتو می‌خورن، خب، و تو رو آگاه میکنه از این قضیه. ولی
آقا من میگم شروع کاره اصلا پولت هم میخورن، یه هفته برو کار کن اگه شو.
آره بوده در مونگاهایی که توی قوم همین بهشون این انتقاد رو داشتن بچه ها، ولی مثلا دوستان زنگ میزنن گفتم ما میخوایم فلان در مونگا کار بکنیم، گفتم عزیزم اونجا بری پول تو میخوره، ولی برو برو ماه اول دو ماه اول
تعارف نداریم دیگه، واقعا شروع
آره
کار
دیگه شروع
و اصلا اینم مهمه که داری میری اونجا توی جلسه پرزنتیشن چیز کن، بیا خود واقعیت باش، یعنی نه قراره تو یه کاری بکنی چه میدونم صدا عوض بکنی، شکل و قیافت رو عوض بکنی، الکی اونجا مثلا بگی من میخوام بیام ایمپلنت انجام بدم و اینا که یه جوری تو رو برد دارن، خب این چیپ بودن کار تو رو به نظرم میرسونه، نه اینکه دیگه بیای از اون ور بوم بیفتی. خود واقعیت باش، آره. با اونجا صحبت بکن و مطمئن باش اگه اونجا هم جور نشد جای دیگه بالاخره گیر.
آره. یه چیز دیگه پوششه، یعنی خوب بپوشیم آقا میخوای بری یه قرار رسمیه دیگه، من نمیگم همون خودت باش که تو گفتی، نمیگم یهو یه تیپی بذاریم که هیچ وقت جا نخواهیم زد، مثلا من خودم با کت شلوار خیلی میونه خوبی ندارم، ولی بخوام یه جایی برم که رسمی بپوشم سعیام میکنم لباسایی رو بپوشم توی قرار رسمی میپوشم،
مثلا لباسی باشه که به خودت هم حس خوبی بده.
آره و اینکه
کلا بحث فرست ایمپرشن دیگه تو هر مکالمه ای که اولین چیزی که اون داره ازت میبینه شاید تیپ و قیافت باشه، صدات باشه، چه میدونم نوع شروع صحبتت باشه، همین که من با برای همکاری اومدم این...
توی فرست ایمپرشن چند ثانیه اول خیلی مهمه، یعنی اگرم یه سری چیزها رو آماده کردی که مدیر کلینیک بگی، بهتره که اون مثلا 30 ثانیه اولت رو تقریبا توپق نزنی دیگه، مثلا سلام خوب هستین وقتتون بخیر باشه، بنده قائمی هستم، اومدم اینم فرصت همکاری هست یا نه، خب این رو کافیه که 10 بار به خودم بگم برم اونجا بدون توپق بگمش، بعدش دیگه در ادامه بعد ببینم اون چی میپرسه، رفتارش چجوریه، لبخند رو لبش هست یا نه، به تو میگه که حالا باهات تماس میگیریم و فلان، یا نه میگه که خب آقای دکتر خیلی خوش اومدین، ما اینجا حقیقتش مثلا میخواد ردتم بکنه، میگه که شیفتامون یه مقداری پره ولی حتما خیلی دوست داریم با شما همکاری بکنیم، میدونی بر اساس اینا تو هم رفتارت رو میچینی، حرفای بعدی، جمله‌های بعدی، ولی در کل این چیزایی بود که ما به ذهنمون رسید، فکر می‌کنیم همین کافی باشه، حالا با یه مقدار بالا پایین کردن، مشورت گرفتن با سال بالا یا اینایی که قبل ما کار کردن میتونیم بچینیم که چی مناسب تره برای کار اونجا.
و اینکه حالا یه چیزی که هست، شما وقتی مثلا میری اونجا صحبت میکنی، من اینو فقط از روی یه ویدیو یادمه که میگفت تو فرست ایمپرشن یه سلام بلند هم مثلا میخوای بدی خیلی میتونه کمکت بکنه، برای اونایی که اون اول مکالمهشون یه ذره استرسی هستم به من خیلی کمک کرده، بلند سلام بدم با صدای رسا سلام بدم و شروع بکنم بحثمو، این میتونه بهم کمک بکنه. یه موضوع دیگه فکر کنم یادمون رفت، از کنارش رد شدیم، تو انتخاب کلینیکا یه معیار رو یادمون رفت، کلینیکای خوبی که در نظرمون هستن رو مهر سوخته نکنیم.
چجوری یه کلینیک مهر سوخته میشه؟ موقعی که آقا جان یه کلینیک خوب رو من میام انتخاب میکنم، کلینیک تاپ شهر، پر بیماره، تر و تمیزه، مواد خوبه، همکارای خوبی اونجان، ولی من اول کار ممکنه فیلیر داشته باشم، ممکنه که چرس کنم، خیلی احتمالش زیاده. مثلا من توی درمانگاه رفتم، خب شروع کار من اینجوری بود، میرفتم گفتم توی یه روز 4 تا بیلاپم ریخت، یعنی دوتاشو دو بار سه بار انجام دادم ریخ و نشد دیگه، میدونی بیمار رو دوباره فرستیم رفت، پرمولر کشیدنی رو برداشته بودم اندو کرده بودم، خب معلومه بیلداپ آمالگام روش میریزه، اونم با اون تجربه اندک من، خب از اون کلینیک ممکنه پرتم کنم بیرون.
تازه این عمومی ها، من مثلا یه سری جا هست یه مسئول شیفت رو میبینی میگه من مثلا فلان متخصص رو میخوام، اسم فلان متخصص رو بهش میگی، این توی یکی از کلینیکایی که کار کرده بوده، این خب مثلا اون زمان خوب کار نمیکرده، هنوزم نمیخواد قبول بکنه که بابا این آدم عوض شده، پس توی این کلینیک بذار، یعنی تموم شده، اون کلینیکو از دست داده، یعنی اون حتی متخصص ها.
آره اون فرد برای اون کلینیک رو دارو دستش سوخت است دیگه. یعنی تو باید یه جایی رو بری انتخاب بکنی برای شروع کار که اگر خرابکاری هم کردی و شدی دکتر بده، به این اسم معروف نشی دیگه،
ایدئالت نباشه اونجا کار کنی.
بعد اصلا اونجا هم نشد آقا به درک میرم یه جا بهتر. میدونی؟ و من همیشه توصیه هم اینه به بچه ها که از جاهای سطح پایین تر شروع بکنین، و اینم باز دوباره از همون بچه های اون شهر بپرسین، کسایی که قبل شما کار کردن، که بهترین جا برای شروع کجاست، و اون کلینیکای خوب رو بذارید برای یکم که کارتون پیشرفت کرد، که رفتی شروع کردی آقا جان با توپ پرو همچین حرفه‌ای و خوب و اینا، واقعا اون چیزی که داری ارائه میدی رو همونا رو میری انجام میدی و خیلی خوب همش پیش میره.
خب الان ببین تا اینجا چیزی داری بگی اضافه کنی؟
نه فکر می‌کنم خب کافیه.
من الان میگم ما تا اینجا رفتیم جلو، الان میرسیم به اینجایی که فرض کنیم خب یه حالت این شد که مدیره بهمون میگه که برا من رزومه بفرست. داری میگه اینجا شروع کارته، میگه رزومه بفرست، یعنی خب خدافظ. برا من شماره تلفنتو بذار، من باهات تماس میگیرم. اینا خدافظیه.
البته بعضی موقع شماره تماسم جواب میداد. من مثلا یه بار یادم گذشته بودم یه جا، واقعا هیچ امیدی هم نداشتم بهم زنگ بزنن، ولی مثلا دو سه هفته بعد یکی از دکتراشون رفت.
آره یه جایی به فنا میرن که زنگ زدن،
یعنی دیگه کسی نمیمونه زنگ زدن، یعنی به قول تو تقریبا رد کردن ماستا وقتی میگن شما رتو بذار بد زنگ زنگ. ولی بعدم
روش امید نبنده.
آره امید نبند، یعنی باز از اون کلینیک اومدی بیرون بگو خب این که نشد میرم سراغ بعدی.
برو بعدی مثلا نشین دو هفته منتظرمون تا دکترش چیزیش بشه. آره اینا حالا یه چیزاییه که اونا بهت میگن، و این منظور اینه که خب نه و این داستانا. یه سری چیزا هم هستش که خب بالاخره صحبت کردی و حالا به خاطر یه سری شرایط شاید حتی یه کلینیک خوبم شما رو بپذیره، اون شرایط به قول تو میتونه رفتن یکی از دکتراشون باشه، یا مثلا اینکه یه روز هفتهشون خالیه، یه روز هفتهشون بیمار مثلا میخوان تازه جذب بکنن تو بیای، هیچ کس تابستون تو شهره نمیره کار بکنه یا عید کار نمیکنه، تو بشینی اونجا کار بکنی، هم شروع به کارت میشه، هم یه مقداری مردم میشناسنت اونجا، اینا خوب میتونه باشه.
مثال از این بزنم، من موقعی که خواستم شروع به کار بکنم خرداد بود، موقعی که میخواستم تابستون بمونم قم و رفتم دنبال کار، خب خیلی از بچه‌ها دنبال این بودن که خب هم دورایی ما که برن دیگه خونه و نباشن و اینا، ولی خب تابستون داشت شروع میشد، دکترا خیلی تمایلی به شروع به کار نداشتن، من رفتم و مثلا اینجوری بودی کلینیک بود که میگم ما میخوایم جمعمون رو راه بندازیم میای دکتر. بهت گفتم میرفتم اونجا، میرفتم مگس میپروندم واقعا، ولی شیفت داشتم میدونی، بالاخره یه بیمار میومد.
خیلی از کتابای خارج از حوزه دندون پزشکی که تموم کردی و
توی این درمونگاه میرفتم و خالی بودم. آره من رفتم شیفت گرفتم، بالاخره شیفت گرفتم، خب بالاخره بیمار میاد، بالاخره بیمارا میفهمن آقا اینجا جمعه هم بازه، و این شروع به کار واقعا همینه، یعنی نمیشه انتظار بالایی داشت در استارت، باید انتظاراتمون پایین باشه، ولی در عین این که ما انتظاراتمون پایینه یه جایی نریم که مثلا تحقیر بشیم، مثلا چه میدونم بعد از درمگاه هستن مثلا یه دکتری نمیخوان بهش بیمار نمیدن، ویزیت بهش نمیدن بکنه و اینا، یه حالت تحقیرگونه داره، ولی اون پرستیژ رو باید تمام تلاشمون بکنیم که حفظ بکنیم. بالاخره به عنوان درمانگر مغرور بودن به خود اگر در قالب معنای منفیش باشه بده ها، ولی باید بدونی جایگاهت چیه. ببین بیمار قراره بیاد زیر دست تو، بیمار به تو میخواد اعتماد بکنه، پس تو باید یه غرور خاصی توی صحبت کردن، رفتارات و اعتماد به نفسی باشه که اون به تو اعتماد بکنه دیگه، و این رو باید داشته باش و نذاری این خدشه دار بشه، یه کفی رو براش در نظر بگیری، بگی آقا جان اگر فلان رفتار رو من کردم از جا دیگه اصلا میرم بیرون و اصلا فلان برخورد کردن دیگه اینجا نخواهم بود و اینا، که حالا قرار اینا رو بریم سراغش در ادامه.
حالا اینا رو بعدم میگیم. خوبه.
آره.
حالا اوکی شده، میخوای بری کلینیک کار بکنی و هفته بعد اولین شیفتته. خب یه سری استرسا میاد سراغت، چیکار بکنم این استرس بره؟ من اینو تقریبا هر کسی که با هم صحبت میکنه میبینم که مثلا میگه قشنگ با این لفظ حاجی من هفته دیگه میخوام برم فلان جا کار بکنم. قبلش کلی ذوق داشتم که بالاخره یه جا رو پیدا کردم، الان که یه هفته مونده برم
دارم به فنا میرم.
بعد این که خب مثلا من میگم که یه کاری که میتونه خیلی بهشون آرامش بده اینه که بشینن به قول تو اون چیزی که دیگه بیشتر از هر چیزی میخوان ازش بترسن و پیدا بکنن، در موردش مطالعه کنن. مثلا برای من اون موقع میخواستم شروع بکنم، حادثه هیپو یکی از اون موضوعات بود، چون میخواستم زیاد دندون بکشم، اینکه چجوری بفهمم یه دندون مثلا یه عقل پایین با عصب در ارتباط هست یا نه، اینکه یه ریشه اگه تو سینوس بالا، سینوس مثلا تو شیشه بالا زدم مثلا پرف کردم، چی کار بکنم چی کار نکنم، اینا همش دغدغه بود. و مثلا میرفتم مینشستم کتاب میخوندم، میدیدم که خب توی پرفوریشن سینوس مثلا سه تا حالت اگه در نظر بگیریم، تو دو تا از حالتاش جز بخیه زنه هیچ کاری نمیخواد بکنی. خب اگه من بدون این دانش میرفتم و روز اول کاریم یه دونه پرف میکردم، سینوس پرف میکردم، احتمالا به خاطر یه سینوس پرف زیر 2 میلیمتر دنبال سالبالایی و دنبال استاد
اصلا از میادین ممکن بود خداحافظی کنی از استرس و اینا.
و این قبلش اینو که میخوندی خیلی من اون زمان خیلی بهم آرامش میداد. مثلا در مورد هیپو میخوندم، در مورد اینکه چه میدونم عقل پایین مثلا بکشیم عصب طرف قطع نشه، اینا خب استرس هممونه. ولی یه نفر میبینی اندو زیاد میکنه، اون استرس اندویاش بیشتره، اون حداقل بشینه مثلا چه میدونم ترابی نجات پسویشو بشینه اون 4 تا فصلشو بخونه، 2 تا مقاله استادش بهش معرفی کنه بخونه، خیلی بهش آرامش میده.
حالا یک بخشش خوندن، یک بخشش باز پرسیدن از بچه‌هاست دیگه. آقا جان من مثلا میخوام فردا اولین پین برنجیم رو بیام سمان کنم، چی کارایی بکنم؟ یا مثلا اینا چیزایی که نمیدونم برم بپرسم بخونم و اینا به اون کم کردن اون ترس کمک میکنه. چیز دیگه داری اضافه کنی یا من بگم؟
نه دیگه، فقط اینکه میگم صحبت با سالبالایی و اینا رفرنس خوبی نیست، ولی برای اوایل دیگه تنها چیزی که داریم حداقل شروع میکنم.
گرام میده بهم. من به بچه‌هایی که زنگ میزنن میگن که آقا ما اولین شیفتمون حاجی رو داریم به فنا میریم، من اینجوری میگم عزیزم شما آماده باش که هفته بعد که اولین شیفت به فنا بری. و این چیزیه که اتفاق میفته، برای هممون اتفاق میفته، مگه اونی که دیگه خیلی دایورته دیگه. اصلا یه آدم نرمال
سوالشون این شبیه چیه؟ شبیه اولین فکر کنم اولین بخشمون، حالا به جز تشخیص نداریم، جایی که درمون کردیم مثلا ترمیم بود دیگه، ترمیم یک رفتیم اولین کلاس یک آمالگامو که می‌خواستیم دستمون داشت می‌لرزید و هی می‌پرسیدیم چیکار کنیم که دست نلرزه، می‌لرزه.
آره دیگه به فنا میری آقا جان، به فنا میری. من اینو میگم به هر کی میخنده، ولی خب میگم عزیزم دارم خیلی جدی میگم، این اتفاق برات میفته، براش آماده باش. آره اون جمله‌ای که سخن بزرگان میگه we hope for the best we prepare for the worst، برای بدترین حالت خودتو آماده کن، تو ذهنت بچین که چه اتفاقای بدی ممکنه میفته، وای الله مثلا بیمار زیر دستم فلان چه بهمان چه این اتفاق، برو راجعش مطالعه کن، بخون بپرس اینا، ولی امید داشته باش که اتفاقای خوبم بیفتن، اون بدترین حالت رو هم پس تصور بکن، حواست بهشون باش و بدون که شیفتای اول قراره به فنا بریم. و این یه چیز طبیعیه و هر فرد نرمالی این رو تجربه میکنه، ولی همه زنده موندن و گذروندن این دوران رو و بالاخره کارشون روی روال رو روتینی افتاده و اوکی شدن. خب
من یه چیزی رو فقط بازم باید اضافه کنم و بعد دیگه ببندیمش. اگه تونستن حتی قبل از اینکه کارو شروع بکنن، یا حتی مثلا اینکه میخواد یک شنبه کارشو شروع بکنه دوشنبهش خالیه، اگه تونست با یکی از اساتیدش که چه بهتر، اگه نه با یکی از سالبالاییش هماهنگ کنه، حتی اگه تو اون کلینیک نمیخواد بره کار بکنه، بره کنارش ابزرو وایسه قبل از کار، به نظرم خیلی کمکش میکنه. اینکه ببینه چجوری دارن با بیمار، من اصلا یه سری از استادامون و اینا که حالا خودت میشناسی، مثلا نوع برخوردشون با بیمار یه جوریه که از مطبه میای بیرون اعتماد به نفس میگیریم یا اینطوری باید برخورد بکنه. و اینم میتونه به نظرم کمک بکنه بهشون. من میگم ببندید
کلا ابزرو کردن که چیز خیلی خوبی. یعنی بچه‌ها میگن مثلا کدوم ترم برای ابزرو خوبه، به نظر من حالا با کوریکولومی که ما گذروندیم، منم ورودی 92 بودم، ترمای 7 8 9 حالا نزدیکای 10 و اینا برای ابزرو به نظر من
هر موقعی برای ابزرو خوبه.
آخه ترمای اول میره
کلون پرش میکنه.
آره اون موقع اصلا گمراه میشه. دندون ساز در میاد ازش. خلاصه که همین، ما می‌خواستیم نیم ساعته تمام کنیم، الان یه مقدار بیشتر شد که حالا عذرخواهی می‌کنیم، امیدواریم مفید بوده باشه براتون تا اینجا. پارت دوم رو هم به زودی ضبط می‌کنیم، امیدواریم قبل از عید بتونیم سمع و نظرتون برسونیم. و دوباره بگم خدمتتون که ما خیلی خوشحالیم که میشنویدمون، باعث افتخارمونه. ارزشمندترین دارایی پادکست هم مخاطبینشن. مرسی ازتون. توی اپل پادکست، گوگل پادکست، نمیدونم کست باکس هستیم، میتونید بشنوید. جای دیگه هم همینطور.
و اینکه اگه هم بچه‌ها حالا سوالی داشتن، چون واقعا توی یه پادکست نمیشه همه مباحث رو گنجوند و ما حالا همینطوریش هم داشتیم سوال می‌کردیم، هی یه چیزی یادمون میومد. قطعاً خب سوالات بیشتری میتونه وجود داشته باشه که میتونید توی گروه تلگرامی بیاید از همون بپرسید.
گروه تلگرامیمون آیدیش دنتال منتورشیپه، بدون هیچ گونه فاصله و خطی. بنویسید میاد توی اون گروه. الان امشب چکش کردم 358 تا عضو داشت، ولی خب خیلی فعال نیستیم. ولی اگر یه موقع سوالی پرسین، هم من هستم هم عرفان هستم، بچه‌ها هستن جواب میدن و جواب میدیم.
پیج هم میتونم بیان
پیج دیگه. اینستاگرام که دیار قایمی با کیو آندرلاین ام احتمالاً داشته باشیدش، ولی اونجا هم بیان خوشحال میشیم. و خلاصه هستیم دیگه، هستیم و قرار این مسیر رو با هم دیگه بریم جلو.
البته حالا یه دونه پیج هم داریم برای خود پادکست.
آره، تازه زدیم.
که بله تازه زدیم و حالا امیدواریم که مثل خیلی از پیجایی که یه پادکست داره و فقط می‌نویسه اپیزود جدید تو راه فلان، اینطوری نباشه. شاید از همین سوالاتی که بعد از این اپیزود در بیاد بتونیم محتوای خوب برای اون پیج درست کنیم.
اینم خوبه، اونجا هم بیاد. پیجم تو اینستاگرام رادیو قاف. و مرسی ازتون. امیدواریم
من که خیلی بهم چسبید. الان ساعت چنده؟
ساعت 3 شد.
35 دقیقه شد.
35 دقیقه بعد از نیمه شب.
بعد از نیمه شب هیچ کس این ساعت پادکست ضبط نمی‌کنه.
آره. موفق باشین بچه‌ها.
خیلی بهم چسبید.
مرسی عرفان، مرسی بچه‌ها و وقتتون بخیر باشه.
مرسی که گوش دادید. ممنون.
خدا نگهدار. خداحافظ.
من فکر کنم جهان دیگری باشه. برای من که نه برای شیرهایم، وگرنه من که خنده دار میمیرم، من و تمام ناتمام عیبهایم. من فکر کنم جهان دیگری هم هست، خدا بگو جهان دیگری داریم، که قطعا عشق یک وجود نامیراست، که زنده نیست در این سرای پوشالی. وگرنه من که خنده دار میمیرم، سقوط سخت از درخت نارنگی، و یا یه آب نبات گیر کنه تو گلوم، موقع چرت و پرت گفتن و رندی، و تو نشسته ای به کافه ای غمگین، و فکر میکنی به معنای زندگی، که این پسر این همه تلاش کرد و ساخت، چرا باید بره به این سادگی؟ دادبم دربم نرن نرن درم درم ولی رفیق اگر به ما نیزی که یک نفس بخوانی زیباست، معنی دوست را بدانی زیباست، معنی عشق را بدانی زیباست. میان سنگ و سیم و کربن و همین که لاله را دیدی زیباست، وگرنه من که خنده دار میمیرم، ولی خب عشق یک وجود نامیراست، و قطعا عشق یک وجود نامیراست، فقط تن عشق یک وجود نامیراست، و فقط تنش یک وجود نامیراست، فقط تنش یک وجود نامیراست.